نشان می‌دهد و موجب می‌شود که دیگران به سوی او بیشتر گرایش پیدا کنند و کمپیوتری در انسان است که آدمی در هر دوره از زندگی و تحول و رشد به آن نیازمند است. این نیاز با وسیله پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزندان و خویشان و بستگان و تمام افرادی که با فرد در ارتباط هستند تأمین می شود. صله رحم در مصادیق گسترده آن تبلور و شکوفایی این میل فطری است. از این رو در همه مصادیق صله رحم اساس رابطه باید بر پایه محبت باشد. هر کس در پرتو روابط با خویشاوندان هم نیاز به محبت آنها را ارضا می کند و هم با عکس العمل صمیمانه طرف مقابل زمینه تأمین و ارضای نیاز به محبت خود را فراهم می نماید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت بر رفتارهای محبت آمیز با خویشاوندان و دوستان تأکید کرده و آن را لازم و مفید می دانند. امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید: هرگاه محبت کسی را در دل داشتی، او را از این محبت با خبر کن که این آگاهی دوستی و محبت شما را استوارتر خواهد کرد. بنابراین همانطور که در روایات آمده است، مؤمنان می کشند تا کلام و رفتار محبت آمیز با یکدیگر داشته باشند. این نوع رفتار می تواند چون آب زلال و پاک در جامعه جریان یابد و با آن حیات ببخشد. نودوستی نیز از جمله تمایلات فطری در انسان و از دیگر مبانی مهم در صله رحم است. نودوستی انسان را از خود محوری خارج ساخته و این مسئله موجب پیوند صمیمانه او با دیگران می شود. نودوستی به عنوان یک رفتار اجتماعی پسندیده مورد تأیید همه انسان ها می باشد. نودوستی در بین خویشاوندان به صورت ارتباط عاطفی تبلور می‌یابد که از مصادیق صله رحم محسوب می‌شود. انس و الفت با دیگران نیز یکی دیگر از خواسته‌های فطری در انسان هاست. آدمی دوست دارد که کسی امین، غمخوار و رازدار او باشد. بسیاری از دستورات اسلام از جمله صله رحم نیز برای شکوفاسازی این خواسته فطری است. در سایه انس و الفت با خویشان و دوستان بسیاری از مشکلات و نارسایی ها حل می گردد. خوبان همراه، میل به کمک خیرخواهانه نیز از گرایشات فطری در انسان است که به عنوان یکی از مبانی مهم در صله رحم مورد توجه قرار می گیرد. این میل آدمی را بر رفتار محبت آمیز با دیگران فرا می خواند. یکی دیگر از خواسته های فطری در انسان میل به عفو و بخشش است که از آن نیز با عنوان مبانی فطری در صله رحم یاد می شود. از بیشترین سفارشات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت تأکید بر عفو و بخشش در سبک زندگی اسلامی است که در بهبود روابط میان انسان ها نقش مهم ایفا می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: بر شما باد که گذشت داشته باشید، زیرا موجب عزت بنده است. اهمیت و کارایی این رویکرد تا بدانجاست که خداوند در قرآن کریم بر رسول خود می فرماید که عفو پیشه کند و به نیکوکاری فرمان دهد. وقتی مؤمنان با این فضیلت آراسته شوند، می توانند گام مهم در زمین سازی و پرورش سنت حسنه صله رحم بردارند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه به پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی.
صله رحم به قدر مهمه که اونو خدا پلو خودش گرفته، گفته واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، پروا کنید از خدایی که مورد سوال میشید نسبت به دستورات و راجع به ارحام هم سوال میشید. برکات صله رحم رو من میخوام بگم. فایده اول، تحسن الخلق، دید و بازدید سبب میشه انسان خلقش خوب میشه، چون آدمای منزوی هی از تو خودشونو میخورن. آدمایی که معاشرت میکنن اخلاقشون هم اجتماعی میشه. آدمایی که نمیرن نمیان نه کسی رو میبرن نه که با کسی رفت آمد میکنن، اینا هی یه ذره ذره خودشون هم یه آدمای خموش خمود عبوس. تسمح الکف، دید و بازدید سخاوت رو رشد میده. تطیب النفس، روح لطیف میشه طیب میشه. تزید و فرزق، صله رحم رزق رو زیاد میکنه. یهون الحساب، کسی که اهل دید و بازدید با فامیله شد قیامت حسابش آسونه. صله رحم مال را رشد میده. تزکل اعمال، صله رحم دید و بازدید اعمال را تصفیه میکنه. تدفع البلاء، صله رحم بلا را از جون انسان دور میکنه. یحبه الله، کسی که با فامیل رفت و آمد کند خدا را دوست داره. کلمه عربیاش یا آیه یا حدیث. لسان صدق، نامش به نیکویی برده میشه. یه روز امام صادق به یه نفر گفت یا میسر قد حذر اجلک غیر مره، بارها اسرائیل اومده جونتو بگیره. کل ذالک یؤخرک الله بصلتک رحمک، هر دفعه اسرائیل اومده جونتو بگیره تو قبلش یه صله رحم کرده، خدا عمرتو طولانی داده. و برک قرابتک، و این به اینکه به فامیلات میرسی. و این کان اهلها غیر اخیار، گرچه فامیل داده به خوبی هم نیست، یعنی اگر فامیل بدم داری اگر رفتی دیدنش عمر طولانی میشه. آخه بعضی وقتا ما خونه فامیلی که پول داره میریم خوش و پیش میکنیم، دو ساعت سه ساعت از صبح بینیم تا شون اونجا وا میشیم، اما فامیل فقیره رو اله به در خوبی الحمدلله اومده بودم ببینمت خوش باشی خداحافظ. حدیث داریم اگر کسی سلامش به پولدارا با سلامش با فقیرا دو جور باشه خدا بر او غضب میکنه. صله رحم خوبه، عید میرید دید و بازدید، اما فرق بین پولدار و فقیر نیزره. این صله رحمی که روایت میگه صله رحمی است که برای خدا باشه، برای درس آوردن دل فامیل باشه.
عزیزان، مسئولیت پذیری اجتماعی نیز از جنبه های فطری در آدمی است که به صورت بالقوه در هر فردی وجود دارد. صله رحم و تعامل با خویشان و دوستان یکی از زمینه های به فعلیت رساندن این توانمندی است. احساس تعهد نسبت به دیگران را می توان در زندگی انسان ها و در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی مشاهده کرد. با پرورش حس مسئولیت پذیری، انسان‌ها نسبت به اقوام و خویشان و دوستان احساس تعهد و مسئولیت کرده و مشکلات آنها را مشکل خود دانسته و در رفع آن می کوشند. مایل به شادکامی و احساس خرسندی و خوشبختی پایدار از دیگر تمایلات درونی در انسان است که در صله رحم نقش مهم دارد. کسانی که با این مایل درونی بیگانه نشده اند دوست دارند که همه انسان‌ها از جمله خویشاوندان و دوستان زندگی شادمانه‌ای داشته باشند و هرگاه از ناراحتی آنها مطلع گردند با تمام وجود و امکانات خیش در رفع آن می کوشند. در احادیث اسلامی از کسانی که اسباب خوشی و راحتی دیگران را فراهم می آورند ستایش شده است. امام کاظم علیه السلام در این باره می فرماید در زیر عرش سایه است که تنها کسی در آن می آساید که کار خیری را برای برادر دینیش انجام دهد یا گرفتاری او را رفع و قلبش را شاد نماید. توصیه به پرورش این تمایل فطری در قالب صله رحم و تحول در روابط میان خویشاوندان می انجامد. آنچه بیان شد بخشی از تمایلات فطری انسان بود که از مهمترین مبانی صله رحم محسوب می شوند و عبارت مجموعه این امیال و ویژگی های ذکر شده زمینه ساز انجام صله رحم در سبک زندگی اسلامی می باشند. این مبانی باید در افراد یک جامعه تقویت شود تا با بروز آثار مثبت و سازنده آن بیانجامد. در روایات اسلامی و توصیه‌های دینی افراد ملزم شده‌اند تا این خواسته انسانی و فطری را در ارتباط با یکدیگر رعایت کنند تا آثار ارزشمند صله رحم در ابعاد گوناگون اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و در مجموع مادی و معنوی در سبک زندگی اسلامی متبلور گردد. دوستان عزیز، برنامه امروز تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که مورد دقت و توجه و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان، رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه انعکاس باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خدمت شما عرض بکنم که برنامه انعکاس از روز شنبه با بخش صبحگاهی رادیو دری منتقل میشه. ما ساعت 11:30 به وقت ایران، 12:30 به وقت افغانستان و مدت 30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. انشالله که بتانید در او ساعت هم وقتتان را به گونه‌ای تنظیم بکنید که بتانید در ساعت 12:30 به وقت افغانستان ما را همراهی بفرمایید با برنامه‌های تحلیلی انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. قطع رابطه کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر محور مقاومت. و تأکید حکومت طالبان بر انجام اصلاحات داخلی. در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای به وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده که از طریق همین فداکاری‌های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می‌شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم طی تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت با آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیست منجر شود. هنیه نیز با قدردانی از ابراز تسلیت وزیر خارجه طالبان برای شهدای این رویداد تروریستی علو درجات مسئلت کرد. رژیم صهیونیستی شام چهارشنبه معتر حامل فرزندان و نواهای رئیس دفتر سیاسی حماس هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 نفر از اعضای خانواده اسماعیل هنیه شامل 3 پسر و 3 نوه وی به شهادت رسیدند. در همین حال وزارت بهداشت فلسطین از شهادت بیش از 100 فلسطینی و زخمی شدن 156 نفر در شبان روز گذشته در باریکه غزه خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد در حمله های نظامیان اسرائیلی در شبان روز گذشته و در مناطق مختلف باریکه غزه 122 فلسطینی شهید و 156 نفر مجروح شدند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین شمال اردوگاه النصیرات و چند برج مسکونی در شهر الزهرا در غزه را هدف حملات توپخانه ای قرار داد. جنگنده های اسرائیلی نیز مسجد معاذ بن جبل و مسجد ذوالنورین در اردوگاه الجدید در شمال النصیرات را بمباران کردند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز برج الصالحی در منطقه المفتی شمال اردوگاه النصیرات و بندر اسادین را گلوله باران کرد. اشغالگران قدس منزلی را در منطقه الفخاری در جنوب شرق خان یونس بمباران و قایق‌های جنگی این رژیم مناطقی در دیرالبلح مرکز باریکه غزه را گلوله باران کردند که با زخمی شدن چند فلسطینی منجر شد. اشغالگران صهیونیستی بامداد امروز هم با استفاده از هواپیماهای جنگی و توپخانه و قایق جنگی مناطق مرکزی و جنوبی باریکه غزه را هدف حملات جنایتکارانه قرار داد. شبکه خبری المیادین هم گزارش داد شهرهای خان یونس و رفح در جنوب باریکه غزه هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفتند. از زمان آغاز جنگ غزه تا کنون شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی از 33482 نفر و تعداد زخمی‌ها نیز از 75049 نفر فراتر رفته است. یکی از موضوعاتی که دیروز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با مناسبت عید سعید فطر در سخنان خودشان مطرح کردند، کمک برخی از کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی بود. حضرت آیت الله خامنه ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های این رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند این کمک ها و تقویت کردن دستگاه‌های رو به ضعف رژیم صهیونیستی هم خیانت به امت اسلامی است، هم خیانت به خود کشورهای کمک کننده، چرا که این کمک ها در واقع کمک به نابودی خودشان است. ایشان پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تاکید بر این که در صورت انجام هماپرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همه ملت‌های مسلمان است افزودند حداقل انتظاری است که دولت‌های اسلامی روابط خود را به طور موقت و تا زمان استمرار جنایت‌ها با رژیم صهیونیستی قطع کنند و به آنها کمک نکنند. راهبردی که رهبر معظم انقلاب در مورد کنشگری کشورهای اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تا کنون بیان کردند، مثل بستن شریان حیاتی رژیم صهیونیستی، قطع روابط سیاسی با این رژیم، چرا تا این میزان اهمیت داره که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند. سید هادی سید افقهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور خاورمیانه، در پاسخ به این پرسش گفت:
همگونه که استهزا دارید، راهبرد حضرت آقا در قالب تقویت محور مقاومت هست، چه با کشورهایی که در این محور فعالیت میکنند مانند سوریه، یمن و به نحوی گروه های مبارز لبنانی و در رأسشون حزب الله لبنان هست و همچنین گروه های مبارز عراقی تحت عنوان در واقع سازمان های اسلامی عراقی و همچنین مسئله بسیج ملت ها و حد اکثر بهره برداری و مهندسی به کارگیری ظرفیت های مردمی در حمایت از هم محور مقاومت و هم قضیه فلسطین و گردان های مختلف فلسطینی، چه حماس، چه جهاد اسلامی و دیگر گردان ها. منتها ما باید اول کشورهای عربی و اسلامی رو تصنیف کنیم، طبقه بندی کنیم، ببینیم که اولویت خطاب حضرت آقا به کدام کشورهاست. برخی از کشورها خب یا مستقیم در محور مقاومت هستن و هزینه میپردازن، مانند سوریه و یمن مخصوصا، و گروه های جهادی لبنان و عراق و غیره، یا اینکه حامی هستن، همدل هستن میشه گفت، مثل کشور الجزایر و تونس و دیگر کشورها که مستقیم خودشون رو درگیر با مسئله مبارزه با رژیم صهیونیستی نمیبینن، بنا به اعتبارات در واقع مختلف، ولیکن همدل هستن، مخصوصا در موضع گیری های سیاسی، در موضع گیری های بین المللی، در محافل بین المللی. خب اینا مخصوصا واقعا نقش الجزایر باید ستود در جنگ حقوقی و در جنگ دیپلماتیک و بین المللی. زمانی که الجزایر عضو در واقع غیر دائم شورای امنیت بود، 2-3 پیشنهاد قطعنامه‌ای داد، گرچه آمریکایی ها متاسفانه با همپیمانان انگلیس و فرانسهشون ناکام میذارن، ولی خود همین ارزندام و فریاد فلسطین در قلب شورای امنیت و سازمان ملل، این میتونه یک ظرفیت بسیار خوبی باشه. حضرت آقا ناظر بر این ظرفیت ها هم هستن. بعد از او میرسیم به کشورهایی که یا مستقیم عادی سازی کردن یا در حال عادی سازی هستن، مانند بحرین، مانند امارات، سودان، مغرب و عربستان هم. خب من خودم دیدم یکی از مصاحبه‌های آقای امیر محمد بن سلمان، خبرنگار CNN ازش پرسید فرایند عادی سازیتون با اسرائیل به کجا رسید، گفت راه طولانی رو ما طی کردیم و راه کوتاهی مونده. این داستان مال قبل از عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصی است که خب حالا به حمد الله با این عملیات و این خونهای پاک به حق ریخته، فعلا حالا یا مسکوت یا متوقف شده. خطاب حضرت آقا برخی از کشورهای اسلامی، حالا نمیخوام نام ببرم دیگه، خودشون دارن رسوا میشن، در شعار حمایت از مردم فلسطین، ولی در عمل هنوز کشتی هاشون میوه های تر و تازه، لباس، سلاح، دارو و هر گونه نیازی که بازار صنعت رژیم نیاز داره داره میرسه. گاز متاسفانه داره به رژیم میرسه.
تحلیلی بود از سید هادی سید افقهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور خاورمیانه، در پاسخ به این پرسش که راهبردی که رهبر معظم انقلاب در مورد کنشگری کشورهای اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تا کنون بیان کردن، مثل بستن شریان حیاتی رژیم صهیونیستی و قطع روابط سیاسی با این رژیم، چرا تا این میزان اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارد؟ اما یک از موضوعات مهم دیگه‌ای که دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند این که امروز دل ملت‌ها همراه مردم مظلوم غزه است. اما همراهی سران این کشورهای اسلامی با مردم چگونه است و چرا آنگونه که شایسته است سران کشورهای اسلامی مردم خودشان را در حمایت از ملت فلسطین همراهی نمی‌کنند؟ سید هادی سید افقهی در پاسخ به این پرسش هم گفت:
متاسفانه برخی از کشورهای عربی اجازه تظاهرات حتی نمیدن و کسانی که تظاهرات میکنن زندان میکنن، حتی ممکنه محکوم به اعدام بکنن. برخی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس حالا یه تظاهرات خیلی خجولانه، خیلی با اندک، در کویت من رصد کردم، در قطر خیلی کم بود، در عمان، ولی در بحرین و در امارات و عربستان سعودی هر کس تظاهرات بکنه سر به داغ تو حلقش می‌ریزن و این واقعا جای تأسف داره. ما کشوری که مهد اسلام و بر جهت مکه و مدینه در عربستان سعودی است، ما می‌بینیم وقتی انصار الله که خود همین انصار الله مورد ظلم واقعا شدید عربستان سعودی شد، 8 سال جنگ بر علیه یمن، ما میبینیم علی رغم تمام جراحات مردم شریف یمن و رهبرشون جناب سید عبدالملک بدر الحوثی میگه ما تا آخر در کنار مردم فلسطین نیستیم تا رژیم صهیونیستی دست از نسل‌کشی و محاصره برداره. وقتی راه رو بر کالاها و کشتی‌های عازم بندر ام الرشراش یا ایلات می‌بندن، یک جاده خاکی باز می‌کنه عربستان سعودی و امارات به سمت اردن و از اردن دیگه میوه‌ها و نیازها و کالاها وارد فلسطین اشغالی میشه. این یک مطلب. مطلب دیگر می‌خوام عرض کنم که مردم تکلیف خودشون روشن کردن و همون گونه که جناب آقای خامنه‌ای فرمودن، حاضرن مردم، چه جوانان کشور، جوانان غیور کشور ما، چه کشورهای دیگر، والله آماده هستن بدون اینکه کسی ازشون بخواد، خودشون داوطلبانه اینا حاضرن برن و در جبهه بجنگن. ولیکن بعضی از کشورها متاسفانه میبینیم که اجازه نفس کشیدن، اجازه اظهار و همدردی با مردم مظلوم غزه و فلسطین عموماً نمیدهند. بنابراین این تظاهرات رأی‌ساز هست و این موج بر جهت خود نام فلسطین رو داشتن دفع میکردن. آقای سیفی عزیز، معامله قرن برای چی بود؟ عادی ساز اصلا برای چی بود؟ برای اینکه دیگه چیزی به نام فلسطین نماند، کسی روش نشه بگه نام فلسطین و نمیده فلان. ولی امروز کسی حتی جرأت نمیکنه راه حل دو دولت رو مطرح بکنه. یعنی امروز تیتر و اون آدرس و عنوان اساسی در واقع مسئله فلسطین در اروپا شده مسئله فلسطین. بسیار از مسائل روزمره‌شون رو گوشن کنار میان، تظاهرات برای یاری مردم فلسطین. ما امیدواریم این پدیده در کشور عربی بیشتر باشه و بتونن حکام خودشون رو تحت تاثیر قرار بدن. من فقط یه جمله میگم، حضرت امام فرمود اول مردم باید تکلیفشون رو با حکام خودشون روشن کنن، بعد بریم برای آزادی قدس شهر.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در پیام ایدانه گفت نیروهای حکومتی نباید با مردم بدرفتاری کنند و موجب رنج مردم شوند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به نقل از حقانی گفت مشکلات در افغانستان وجود دارد و حکومت فعلی کابل هم این مشکلات را درک می‌کند. وزیر داخلی حکومت طالبان همچنین خواست تا در برابر مشکلات باید صبر کرد و با اتحاد و همبستگی به توسعه و ثبات در افغانستان دست یافت. و این پیش از این نیز در یک گرد همایی با مقام‌های محلی و امنیتی شهر کابل گفته بود حکومت کنونی بدون پشتیبانی مردم پایدار نخواهد بود. سراج الدین حقانی تأکید کرده بود که مسئولان طالبان باید در ظاهر و باطن یک رنگ باشند تا حکومت داریشان ادامه بدن. در همین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان طی گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که اصلاحات در حکومت طالبان در حال انجام است و تلاش ها برای تنظیم قانون اساسی جدید هم جریان دارد.
امید سطوح داخلی اصلاحات در جریان است و هم در ارتباط با فراگیر شدن حکومت و هم در ارتباط با بحث مشروعیت داخلی. منتها ما نباید فراموش کنیم که یک نظام نوپا برای اینکه بتونه اول نظم سیاسی را بر سپهر حاکمیت ملی خود تامین و تنظیم بکنه و قطعا به یک بازه زمانی نیاز. ببینید با توجه به ساختار داخلی افغانستان، با توجه به تغییر و دگردیسی ساختاری که در کشور ما شکل گرفت، با توجه به مداخلات گسترده پیرامونی و فرامنطقه‌ای که قبلا در افغانستان وجود داشت، ما برای اینکه بتونیم یک نظم جدید حکمرانی را پیریزی بکنیم به زمان بیشتری نیاز داریم. آنچه که شما اشاره کردین از جمله بحث قانون اساسی هم در واقع تلاش‌ها در جریان است و مطالعات انجام شده. ما می‌خواهیم که این بار دیگه انقطاع و گسست در تحولات سیاسی معاصر افغانستان رقم نخوره. ما می‌خواهیم که در واقع دیگه شاهد شکست حکمرانی در افغانستان نباشیم. به این دلیل است که قانون‌های اساسی که افغانستان در 100 سال اخیر تجربه کرده شاید در دنیا بی‌نمونه بوده. به این معنا که یعنی هیچ کشور پیشرفته و مدرنی در واقع این قدر قانون اساسی رو تجربه نکرده که ما تجربه کردیم و هر بار که تغییر ساختاری شکل گرفته قانون اساسی در واقع از نقطه صفر آغاز شده. بنابراین ما میخواهیم این بار نه تنها با وضعیت فعلی افغانستان معطوف به روندهای آینده پیش بینی های کلانی که در آینده افغانستان میتونه نسل های جدید افغانستان را برای یک افغانستان باثبات و آرام توجیه و تبیین بکنه با توجه به چنین روندی میخواهیم این بار قانون اساسی داشته باشیم. یعنی قانون اساسی صرفا متکی بر روند فعلی نباشه بلکه با مطالعات آینده پژوهی ما میخواهیم که این روند تدوین شود که دیگه افغانستان شاهد گسست و انقطاع نباشه، چون این عامل باعث شده که افغانستان از جمله کشورهای عقب مانده توسعه نیافته و وابسته به بیگانگان همیشه باقی بمانه. بنابراین این را ما میخواهیم یک راه حل درست. دائمی و باثبات برش پیدا کنیم.
در حالی که حدود 3 سال از حکومت طالبان در افغانستان سپری شده، تاکنون هیچ کشوری حکومت را به رسمیت نشناخته. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته گفت:
کشورها بر اساس منافع ملی خود تصمیم گیری میکنه و تصمیم سازی میکنه. کشورهایی که احساس میکنن در افغانستان مثل گذشته دیگه نمیتونه اون نقش کلیدی و ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی را ایفا بکنه، قطعا اینا راهبرد خود تغییر داده، سیاست آن سوی افق را نسبت به حوزه افغانستان دنبال میکنن. از دور میخواین نظارت و کنترل خود داشته باشه، از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و تجاری میخواین بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد بکنن، میخواین مردم را از حاکمیت دور بسازه، میخواین گسست های قومی را در افغانستان افزایش بده و در واقع میخواین به عنوان یک کنشگر یا تک هژمون همچنان ساختار این منطقه را در کنترل خود داشته باشه. بنابراین هر قدرتی که با چنین اهداف راهبردی نظم بین المللی را میخواهی در کنترل خود داشته باشه با ما نمیخواهی روابط رسمی داشته باشه و به کشورهای دیگه هم اجازه نمیده که این تعامل رسمی را با امارت اسلامی از سر بگیره. ما دیگه دوچار سرگردانی استراتژیک نیستیم. سیاست خارجی ما تعریف شده، اصول و متغیرها و مبانی این سیاست خارجی واضح و روشن است و این اعلام هم کردیم. یعنی ما اینطور نیست که سیاست اعلامی با اعمالی ما متفاوت باشه، نه، ما به خاطر از اینکه اصولا به دیپلماسی سری باور نداریم، همه چیز میخواهیم که روشن برای مردم ما باشه و برای کشورهایی که با توجه به منافع مشترک میتونه در ایجاد یک نظم بومی منطقه‌ای و در ایجاد شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای با ما همکاری داشته باشه، باید در پرتو روشنایی تصمیم گیری بکنه. به این دلیل است که ما سیاست خارجی خود را واضح و روشن اعلام کردیم و سیاست اعمالی و اعلامی ما یکسان هست. امروزه اختلافاتی که بین چین و آمریکا و داینامیس مرتبط با این دو تا کشور در تحولات ژئوپلیتیک منطقه وجود داره، یکی از متغیرهای تاثیرگذار در ایجاد تأخیری بر اسم شناختن امارت اسلامی است. با توجه به اینکه هر دو قدرت در نظام بین الملل تاثیرگذاری خاص خود داره و در تحولات منطقه به خصوص پیرامون افغانستان نقش کلیدی را ایفا میکنه، بنابراین بسیاری از طرحهایی که از سوی ما دنبال میشه با توجه به ساختار شکنی که صورت میگیره یک رمق در واقع مایوسانه را میتونه با خود به همراه داشته باشه. اما من پیشتر تاکید کردم که ما با توجه به سیاست مستقل و راهبردی که شفاف و واضح و روشن است میخواهیم با همه کشورها سیاست متوازن و اقتصاد محور در پیش بگیریم و صرفا منافع ملی ما میتونه نقطه تعیین کننده این روند باشه.
صحبت های عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دیروز می‌خواستیم که صحبت های ریاض الدین شریفی معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با آخرین وضعیت کانال قشتیپه و دیگر پروژه های در دست احداث. آقای ریاض الدین شریفی گفتگوی انجام داده با تلویزیون ملی افغانستان و فعالیت های سال 1402 شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان را تشریح کرده. معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی طالبان گفته که در سال گذشته بیش از 100 پروژه زیر کار بوده که این پروژه ها در راستای توسعه اقتصاد افغانستان نقش بزرگی ایفا خواهند کرد. خب این صحبت ها رو من دیروز عرض کردم که فرصت نشد تقدیم شما بکنیم، در این لحظه در خدمت شما هستیم. صحبت های ریاض الدین شریفی، معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان را تقدیمتان میکنیم در مورد آخرین وضعیت کانال قشتیپه و دیگر پروژه های در دست احداث.
شرکت انکشاف ملی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت دولتی برای هماهنگی و اجرای بهتر پروژه ها و برنامه های انکشافی ایجاد شده و متحد است که با تیم مسلکی و امکانات دست داشته خود پروژه های بزرگی را در سکتور بند و انهار، معادن، ساخت و ساز، زیربنا، تولیدات انجام بده. کانال قشتیپه واقعا هم که یک کانال بزرگ و یک امید برای مردم ما هستند. کانال قشتیپه قسمی که معلومات قبل شما در جریان هستین و دارین که 285 کیلومتر طول داره، از کلدار شروع به آخری انخوی ختم میشه. کار فاز اول 95% تکمیل شده و کار فاز دوم، کار بند سربند کانال که 35% تکمیل شده و خوشبختانه که فاز دوم نیز آغاز شده و فعلا جریان داره که فاز دوم از دولت آباد شروع میشه که الى آخر انخوی و فعلا عملا در ساحه 1300 ماشینری مصروف کار هست. از ساحه دولت آباد الى خوجادوکو کار جریان دارد و در ضمن سه تا پولی که ما در این مسیر الا دولت آباد داشتیم که پول خط آهن بود و پول حیرتان مزار که خوشبختانه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد و همچنان پول دولت آباد که کارش آغاز گردیده. در قشتیپه ما کارمندای نظارتی شرکت انکشاف ملی و همچنان شرکت هایی که با ما اونجا کار میکنن هستن. در کل در قشتیپه به صورت مستقیم انجینرها و کارمندایی که با شرکت ها هستن و با ما هستن در حدود 2500 تا 3000 نفر فعلا مصروف کار هستن. جا داره که به صورت مفصل تمام پروژه هایی را که شرکت انکشاف ملی در سال گذشته تطبیق کرده و بعضیش در حالت تطبیق است، تجریان است، ما روی از اشاره کنیم. ما در کل شرکت انکشاف ملی در 4 بخش سال گذشته کار کردن که بخش بند و انهار بود، بخش ساختمان هست، بخش معدن و بخش تولید. بند و انهار که ما کانال قشتیپه را داشتیم که کانال قشتیپه قسمی که براتون معلومات دادیم پیشرفت هایش و همچنان کانال بند کمال خان است که در بند کمال خان 95% پیشرفت کاری داریم که در بند کمال خان 20 کانال فرعی که آب کمال خان به دشت های نیمروز توزیع میکنه که 20 کانال فرعی داشتیم و طول تمام مجموعی تمام کانال های فرعی را که ما در اونجا داریم 246 کیلومتر طول دارن که کار فعلا در ساحه جریان داره و همچنان بند توری که در ولایت زابل هست، کار ساختساز بند توری به منظور تولید برق و آبیاری تأسیس شده که کار بند توری هم 92% تکمیل هست و این بند میتونه که از این بند ما میتونیم 64 کیلووات برق تولید کنیم و همچنان حدوداً 600 هکتار زمین توسط بند آبیاری میشه که در آینده نزدیک انشاءالله ما شاهد بهره برداری پروژه خواهیم بود. پروژه اصلاح مسیر بازنگری کانال دریاچه نمکاب بود که در سال گذشته ایم 100% کارش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همچنان بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل است که سروه مقدماتی صورت گرفته و کار روی دیزاین بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل جریان دارم. بند آقا جان در ولایت اروزگان است که سروه مقدماتی در این بند هم انجام شده و فعلا کار روی دیزاین بند جریان دارم. کانال فرا هست که در ولایت فرا کار کندنکاری از این که 14 کیلومتر طول داره، این کانال 22% کاری از این در سال گذشته تکمیل شده که کار در ساحه جریان داره که این آب فرارود به خشکرود به مقسم به مو گودالایی که در آخر خشکرود است آب فرارود به اونجا انتقال میده، جهت ذخیره و آبیاری از استفاده میشه. در بخش ساختمان ما آغاز کار لات دوم پروژه قصر ملی واقع دیمزنگ است که قسمت شما مشاهده کردین، سالها متوقف بود کارش و خوشبختانه امسال لات دومی از این کارش آغاز شد. فعلا به سرعت کار قصر ملی در چاره دیمزنگ جریان داره.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. هم من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت که رهبران مقاومت با این فداکاری ها و جانفشانی ها همراه با ملت خود در خط مقدم آزادسازی قدس شریف قرار دارند. سید ابراهیم رئیسی در مکالمه تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن تسلیت شهادت فرزندان و نواسه های وی در پی حمله رژیم صفاک صهیونیستی به اردوگاه اشاطی غزه، این جنایت را موجب عیان‌تر شدن خوی وحشیگری و کودک‌کشی این رژیم و نشانه عجز، درماندگی و ناکامی صهیونیست‌ها در رویارویی با جبهه مقاومت عنوان کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افسود مدعیان حقوق بشر با سکوت و حمایت‌های ناجوانمردانه خود از چنین جنایاتی شریک جرم این رژیم منفور هستند. وی ضمن تجلیل از صبر و فداکاری رئیس دفتر سیاسی حماس در این مصیبت دردناک، با بیان اینکه رهبران مقاومت با این جانفشانی‌ها همراه با ملت خود در خط مقدم آزادسازی قدس شریف قرار دارند، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان علو درجات و برای ملت فلسطین ثبات قدم در مسیر نورانی مقاومت و آرمان والای آزادی قدس شریف مسئلت کرد. اسماعیل هنیه نیز در این مکالمه تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر این که با این خونها امید، آینده و آزادی را برای ملت، آرمان و امت خود می‌سازیم تصریح کرد. دشمن جنایتکار صهیونیستی تصور می‌کند با هدف قرار دادن فرزندان رهبران مقاومت می‌تواند در عزم و اراده ما و ملت ما خلل ایجاد کند، در حالی که این خونها ما را در مسیر مقاومت استوارتر می‌کند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با بیان این که ما در مسیر آزادسازی قدس شریف و مسجد الاقصی نه تردید خواهیم کرد و نه عقب نشینی تاکید کرد. خون فرزندان و نواسه هایم فدای آزادی قدس شریف و مسجد الاقصی. و ما در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه به وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده که از طریق همین فداکاری های ماندگار است که ما معتقد مسیر فتح و پیروزی آغاز می شود. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه به وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده است از طریق همین فداکاری های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می شود. در این بیانیه آمده است ما یادآوری میکنیم که هر پیروزی و موفقیت با فداکاری به دست میآید. فداکاری در راه خدا هرگز شکست یا ضرری نیست، بلکه گواهی بر پیروزی و شادی است. ما فداکاری ها، صبر و استقامت آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین را هرج میگذاریم. حکومت طالبان در پایان بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که ملت فلسطین در میان غم و اندویشان آرامش و قدرت پیدا کنند و از متزلزل ناپذیرشان آنها را به آینده پر از عدالت، سال و پیروزی نهایی برساند. پیش از این هم امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان طی تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت به آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیستی منجر شود. هنیه نیز با قدردانی از ابراز تسلیت وزیر خارجه حکومت طالبان برای شهدای این رویداد تروریستی درجات عالی را تمنا نمود. رئیس دفتر سیاسی حماس مردم افغانستان را پیشگامان مبارزه برای آزادی دانست و ابراز امیدواری کرد که خونهای ریخته شده دو ملت افغانستان و فلسطین نتایج مثبت به همراه داشته باشد. رژیم صهیونیستی شام چهارشنبه موتر عامل فرزندان و نواهای رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 نفر از اعضای خانواده اسماعیل هنیه شامل 3 پسر و 3 نوه وی به شهادت رسیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد از روز اول عید بدون هیچ رویداد امنیتی در سراسر کشور تجلیل شده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که با تلاش‌های شبانه روزی نیروهای امنیتی از روز اول عید بدون هیچ رویداد امنیتی و در فضای امن در سراسر کشور تجلیل شده است. مسئولان امنیتی افغانستان پیش از فرار رسیدن عید فطر گفته بودند که به منظور حفظ امنیت در ولایات مختلف کشور در جریان روزهای عید سعید فطر با تمام ارگانهای امنیتی در هماهنگی کامل بوده و اقدامات جدی روی دست گرفتند. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش سنگین برف و باران در کشور هشدار داد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در حکومت طالبان برای امروز و فردا در 34 ولایت افغانستان بارش سنگین برف و باران سیل‌آسا پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی مقدار برف را در نقاط مختلف از 15 الی 50 سانتی متر و مقدار باران را از 15 الی 80 میلی متر اعلام کرد. این ریاست همچنین در ولایات غربی، جنوبی و جنوب غربی بادهای نسبتاً شدید با سرعت 30 الی 80 کیلومتر در ساعت را پیش بینی کرده است. دو عضو گروه داعش در عملیات نیروهای امنیتی طالبان در ولسوالی چوکی ولایت کنر کشته و 1 تن از آنان بازداشت شدند. مسئولان امنیتی ولایت کنر در مورد وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی اظهار نظر نکردند. چوکی یکی از ولسوالی‌های کنر است که پس از روی کار آمدن طالبان گروه داعش همچنان در آن فعال است و هر از گاهی گزارش‌هایی از درگیری و تلفات میان طالبان و آنان به گوش می‌رسد. این در حالی است که طالبان همواره از موجودیت داعش در افغانستان انکار کردند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد ولایات مرکزی افغانستان با خشکسالی بالقوه مواجهند. اوچا با نشر گزارش اعلام کرد که آندری کاریتواتی معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان گفته است که بخش‌های مرکزی افغانستان با یک بحران شدید ناشی از اقلیم مواجه است و 3 سال متوالی شدیدترین خشکسالی را پشت سر گذاشته است. رتواتی افزوده که در نوامبر سال گذشته میلادی مناطق مرتفع ولایت مرکزی به ویژه ولایت دایکندی و ولایت بامیان افزایش نگران کننده مشکلات ناشی از خشکسالی را گزارش کردند. معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان گفته که بر اساس این ارزیابی با وجود تلاش‌های جوامع در زمینه صرفه‌جویی از مصرف آب تأثیرات خشکسالی شدید بوده است. وی گفت که یافته‌ها نشان می‌دهد که 18% از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه مستمر نیاز دارند و هر گونه وقفه در کمک‌ها مسئولیت غذایی را بیشتر به خطر می‌اندازد. این مقام سازمان ملل در افغانستان تاکید کرده که همه شرکای مجری باید برای رسیدگی به نیازهای خاص زنان سرپرست خانواده متحد شوند و اطمینان یابند که آنها در توزیع کمک نادیده گرفته نمی‌شوند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات رادیو دری که کلام ناب هست. امروز صحبت‌های حاج حسین یکتا را می‌شنویم که راجع به تحقق وعده‌های امام و امام خمینی رحمت الله علیه و رهبری هست.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ما بارها به رفقا گفتیم خون شهیدا داره اثر میکنه، اینه به شما بگیم. همه جمع شدن انقلاب رو بزنن، رفقا همه جمع شدن بگن نشد. اما اگه بچه ها بیان تو میدون، اگه یه بار دیگه ده شصتی عمل کنیم، مجاهدانه عمل کنیم، این گردنه رو میگذرونیم. ما بارها به رفقا گفتیم این انقلاب زمینی نیست. میدونید خبر این انقلاب رو تو 40 سالگی پیغمبر دادن، لحظه که پیغمبر 40 سالش بود و بهش گفتن اقرا بسم ربک الذی خلق، تو غار 14 تا کنگره طاق کسرای ایران فرو ریخت. آقا روح الله میگه، امام میگه، یعنی این که در قرن 14 اتفاق مهمی تو ایران میفته. خبر انقلاب رو او بالا داده. این انقلاب اصلا زمینی نیست رفقا، دارن ما رو امتحان میکنن. یعنی به ابی انت و امی و نفسی لکل به قائب الهما یبن سادت المقربین. امروز اقتصاده، دیروز یه حرفه، پیروز یه حرفه. خون بچه هم داره آروم آروم اثر بکن، اینو به شما بگیم. من بارها به رفقا گفتم تو این جلساتی هم که با هم بودیم، هرچی امام گفت شد، هرچی این آقا میگه داره میشه. امام یه روزی گفت شاه باید برود. نه جمهوری اسلامی بود، نه این مملکتی بود، نه هنوز قصه حل شده بود، نه 20 بهمن 57 بود، شاه رفت. یه روزی هم صدام داشت می اومد، گفت رفتنیه. گفت این سید داره میاد، گفت میره. صدام رفت. یه روزی 18 کشور اسیر گرفتیم تو خط مقدم. گفت امام همه اومدن پایین صدامو. امام چی گفت؟ گفت جز خودکشی راهی ندارد. داریم 40 سالگی انقلاب میگیم. داریم خط ناامیدی رو میشکنیم. امام همه اومدن پا صدام، گفت جز خودکشی راهی ندارد. گفتیم سید جمال نشسته چقدر دلش گنده است، چقدر آرومه. بر روحیه دادن به رزمنده ها این حرفو میزنه. گفتیم امام این قواسا تو کربلا چاریه، تو نهر خیریه، بباریانیه، ابو خصیبیه جا موندن. امام چی گفت؟ گفت این تربت و مزار پاک شهیدان تا قیامت داروشفای عاشقان و عارفان و دلسوخته ها میشه. امام نگفت درمانگاه میشه، گفت داروشفا میشه. گفتیم امام تو داری میگی حاج احمد متوسلیان برگرده، تکلیف این ملت لبنان چی میشه؟ این مظلومین تو بیروت چی میشه؟ اسرائیلیه دم بیروته، گفت راه قدس از کربلا میگذره. امام این کویت داره کمک میکنه به صدام، گفت بهش بگید کمک نکن، کار صدام با ما تموم بشه میره تو کویت. گفتیم امام تکلیف ما با مردم عراق چی میشه؟ ایجی رو هم وایسادیم تیر میندازیم که کار استکباره، که کار آمریکاست، دو ملت شیعه رو به هم انداخته. گفت اگه ملت ایران عراق با هم بشه چی میشه؟ دیدی تو اربعینیه چی شده؟ تو این موکبا چی شده؟ دیدی صدام بالای دار رفت؟ دیدی صدام رفت؟ دیدی صدام وارد کویت شد؟ دیدی امام هرچی گفت شد؟ واقعا اگه صبح کربلا چاریه بچه جبهه یا تو جلسن ولفج مقدماتیه دم در رفتن تو فاویه دنبالمون کرده بودن آمریکایی‌ها و شیمیایی‌ها و بمبارونه و موشک پل بهسته رو زده بود و پشتمون رودخونه فقط بود، بهت میگفتن چند روز دیگه تو میخوای گنبد حرم امام حسین عوض کنی، باورت میشد؟ صحن فاطمه تو زهرا میسازی، باورت میشد؟ امامین عسکریه حرمشو میسازی، باورت میشد؟ من جبهه نه. اون شرایطی که میدیدیم آقا 14 خردادی چی فرمودن امسال تو حرم امام؟ فرمودن امام هر چی گفت شد و هر آنچه نشده است به زودی انشالله خواهد شد. جمله آقا بود. جوانا ابوذکرا بپرسی هر چی دو تا سید میگه داره میشه، چون گوشه دو تا سید به لب بقیت الله. یک روزی به ریش ما میخندیدن تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر چیچیه میگن این پاسدارا و آخوندا بسیجیار گول میذارن میبرن جبهه. 8 ساله به گل تپیدن تو شلمچه. چند ساله کربلا میریم بچه ها؟ چند ساله 40 میریم؟ کو صدام بغداد دفن شد، رفیقاش بردنش تکریت دفنش کردن، داعشی ها تکریت رو گرفتن، 8 شب بسیج عراق تکریت رو آزاد کرد، قبر صدام رو منفجر کرد. دیدم فیلمشو، سگها استخون صدام به دندون گرفتن دارن میرن، صدام و سگ خورد. هرچی امام گفت شد و هرچی این سید میگه داره میشه. دو تا مطلب امام گفته در رصد اولیه من که هنوز نشده، که آقا فرموده انشالله به زودی خواهد شد. یک، امام فرمود این جنگ مقدمه فتح فلسطین است. یک روز پشت دیوارهای بصره بودیم، امروز پشت دیوارهای بیت المقدسیم. یه جمله دیگه امام گفته چی بود؟ حاجی ها رو که تو مکه کشتن، امام فرمود انشالله آمنین به زودی وارد بیت الله الحرام خواهیم شد. هرچی امام گفت شد و آقا امسال فرمود هر آنچه نشده است به زودی انشالله خواهد شد. این دوتا سیه مردم به ما دروغ نگفتن. هرچی آقا گفت داره میشه. گفت به برجام امیدی ندارم. حالا برید مذاکره کنید ببینیم چی میشه. برای تجربه ملت ایران خوبه. بعد عهدی آمریکا بفهمیم. مسائل دیگه ایرم بفهمیم. یه روزی 120,000 نیرو آمریکایی تو عراق داشتن. خیلی تو داخل کشور گفتن سید وقتشه یه صلحی، یه قطعنامه‌ای، یه امضایی. آمریکایی‌ها چسبیدن به مرز ما. ناوهای هواپیماشون هم تو دریاست، تو خلیجه. وقتشه الان یه کاری بکنیم. همونا که جام زهر داده بودن به امام، گفت جام زهر خودی میده، تیر و دشمن میندازه. میخواستن یک کار دیگه ای بکنن و یک کاری دستمون بدن. آقا چی فرمود؟ آقا فرمود هرگز آمریکایی‌ها نخواهند توانست برای مردم عراق فرماندار نظامی بگذارن. حاج قاسم سلیمانی چند روز پیش چی گفت؟ گفت آمریکایی‌ها از ما خواستند که به این بچه بسیجی‌های عراقی بگوییم که این آمریکایی‌ها رو کم بکشید تا اینا فرار کنند. و همشون در رفتن و رفتن. آقا چی گفت؟ آقا گفت به داعش کمک نکنید اروپایی‌ها، کارشون تموم بشه، بساطشون جمع بشه، میان سراغ خودتونو. حالا دام با دام یه گوشه اروپا میره هوا. نامه آقا میره برای جوانای اروپا که اسلام اینه. چون داعش درست کردن، اروپایی‌ها داشتن خیلی به اسلام رو میکردن، دین سوم داشت میشد دین دوم، که بگن اسلام اینه، بترسید از این اسلامه. حالا داعشی ها میرن اروپا، اروپایی ها میان ایران. 40 هواپیما از 40 فرودگاه اروپا پرواز میشینه تو نجف، چپی به گردن انداخته، پا به زمین بکوب، ما رو دیده میگه حاج حسین ما بعد اربعینی زیارتی شلمچه بگو کدوم بره، شلمچه بگو کدوم بره.
عزیز همراهان ارجمند، و پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از برنامه هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما یاران خوب و صمیمی خود خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.